أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو خدمت عزیزان دوستان حضار محترم بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 و آیات بعد از آن است. در نوبت پیشین بازگو کردیم که پس از ذکر و یادی که از انسانهای موفق و برجسته‌ای که خداوند آنها را متقین می دانند، اونها که در مسیر هدایت الهی گام بر می دارند و ویژگی های چندگانه ای رو هم از این جماعت خداوند مطرح فرمود، و بعد از اون که خصوصیتی و مقداری هم از حال و روز جماعتی گفته شد که اینها رو خداوند کافر نامید. الذین کفروا، پوشندگان حقیقت و حق، اون کسانی که در به دل‌های خودشون رو بستن و قفل بر حق زدند و هیچ پذیرشی از حقیقت ندارند و معنویت و نورانیت، که دو آیه هم اختصاص به این گروه داده شد، جماعت سومی به صحنه آمدند. در پایان عرایض پیشین گفتیم که در شرایطی که مسلمانان در مکه زندگی می کردند، اینها نه فائدهی داشتند، نه سودی منفعتی، نه بیت المالی، نه تقسیم منافعی و غنیمتی. اینها نمی توانستند ضرر و ضربهی به کسی بزنند. از یه طرف کفار غالب بودند، مسلمانان مغلوب بودند در اقلیت، بنابراین اقلیت ها همیشه مشخص از چگونه زندگی می کنند. اما هنگامی که رقم تقدیر الهی این چنین شد که شوکت و عظمتی برای مسلمانان با هجرت پیامبر مقرر شد، اسلام پا گرفت، نزج گرفت، جا گرفت و موقعیتی پیدا کرد و به بیان ما اون حکومت پیامبر تشکیل شد، اون جمعیت غالب مدینه مسلمانان شدند، مؤمنین، و اون منافعی که ایمان به اسلام داشت، چه از جهت حرمت و کرامت اجتماعی، چه از جهت اون منافع و حقوق مسلمانی و بیت المالی که مطرح شد به تدریج، و به دنبال اون بالاخره مقابله جبهه بندی یا در این گروه قرار گرفتن یا در این گروه دیگر بودن، مقابل اسلامی ایستادن، با کافران بودن، با دشمنان مسلمانان بودن، این مسائل سیاسی هم مطرح شد. جماعتی که تا دیروز هیچ در این فکر و هوا نبودن، بسا در مدینه به این فکر افتادن که چه بکنند که از منافع اسلام بهره‌مند باشند، اگر زیان و ضرری هم متوجهشون هست دفع کنند، اما هیچ رغبتی هم به اسلام و شخص پیامبر و عقاید او ندارند. اینها راه سوم و خط سومی رو پیش گرفتن، شد تأسیس خط سه. این خط سومی که اینها پیش گرفتن خط نفاق بود. اینها بر این مبنا مشر و مرام خودشون رو قرار دادند که در ظاهر نشان دهند مسلمانند، اما در باطن هیچ اعتقادی به اسلام ندارند، بلکه درون اینها مملو از کفر است. اون ریشه تقسیم عقلی بحث رو هم نوبت گذشته گفتم، دیگه تکرار نمی کنم خدمت عزیزان. از این آیه دیگه وارد بشیم، یه شمعی و گزارشی رو حضرت باری تعالی از حال و هوای این جماعت مطرح می کنند. اینها هم ما رو با تاریخ اسلام آشنا می کند عزیزان، با زحمات پیامبر، با شرایط پا گرفتن موقعیت اسلام و مسلمانان و جایگاه دین خدا، و در این حال یه نگاه عمیقی در طول تاریخ به ما می بخشد که همیشه این حرکت ها ممکن است وجود داشته باشد، ایجاد بشه، مطرح باشد، و در این حال ما هم مراقب باشیم که گهگاه نکند پاره از این صفات خواسته یا ناخواسته در وجود ما مشاهده شود. پس این آیاتی است که کاربرد بسیار زیادی دارد و میتوان استفاده های عالی از این آیات داشت. فرمود و من الناس، از همین ناس و مردم که میبینید کسانی هستند که من کسی است که یقول و میگوید آمنا بالله و بالیوم الاخر، ایمان آوردم من به خدا و به یوم آخر. خب بالله که مشخص است، الله، و اعتقاد آوردم و ایمان آوردم من به یوم الاخر. کلمه یوم الاخر در قرآن کریم، هنگامی که نگاه میکنید کلمه الاخر یا آخره در کلام الهی به چند شیوه استفاده شده است. گاهی اصلا به طور کلی لله الاخرتو ول اولا، از آن خداست آخره و اولا. پس کلمه آخره نقطه مقابل چی قرار میگیرد؟ اولا و اول. ما یه اول و اولایی داریم، یه آخر و آخره و آخرایی داریم به بیان دیگر. این خب این اولا و اول، اول آخر یعنی بعدی، اون دومی، آن که پس می آید، بعد از این می آید. این کلمه رو به این شیوه در قرآن می بینیم. گاهی قبل از این کلمه آخر و آخره دو واژه قرار می گیرد. یکی مثل اینجا الیوم الاخر، که مثل این که این آخر صفت این یوم است. بالیوم الاخر یعنی روزی که، یومی که این صفت رو دارد، دیگر است، غیر از این روز است، غیر روز اول است. حالا داریم بررسی می کنیم با هم. گاهی هم مشاهده می فرمایید که به جای یوم کلمه دار استفاده شده است. تلک دار الاخره، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. این دار آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که در دنیا و در زندگی دنیا اراده ستم، علو، سرکشی و تجاوز به حدود خدا و بندگان او نداشتند. تلک دار الاخره، ان دار الاخره. پس کلمه الاخر و آخره با چی استفاده شد؟ با دار. دار یعنی سرا، منزل، بوی مکان از این کلمه می فهمیم، همان گونه که از واژه یوم بوی زمان استشمام می کنیم. پس ما یه یوم آخری داریم، یه دار آخری داریم، آن گونه که قرآن می گوید که اینها هر دو یکیست. با توجه به این که می داریم کلمه یوم در قرآن به معنای عالم، به معنای پدیده، به معنای اون واقعه بزرگ است که بر قیامت گفته می شود، بسیار زیباست. مشخص میشه ما هنوز اول کاریم عزیزان، ما هنوز در یوم الاول هستیم، ما هنوز در دار الاول هستیم، ما تو دار الاولاییم، ما در خانه نخستینیم، ما در سرای اولیم، ما در مقدمات وجودیم، ما در ابتداء هستی خودمون داریم قدم میزنیم و سلوک میکنیم. هنوز ما به اون گامه های بعدی پا ننهاده ایم. این وجود ما و زندگی ما و حیات ما فرداهایی دارد که در انتظار ماست. از کلمه یوم زمان دیگر رو، از کلمه دار مکان دیگر رو، پس عالمی که در اون زمان و مکان دیگری حاکم است در انتظار ماست. و خداوند این رو دقیقاً در تقابل با این دنیا و این یوم و این دار برای ما مطرح می‌کند. و از نشانه‌های عمده ایمانی ما مسلمانان و موحدان همینه: اعتقاد به الیوم الاخر، الدار الاخره. خب این منافقین می‌گویند که آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اصول و ارکان ایمان رو که ما با هم بررسی کردیم در آیات اولیه این سوره، گفتیم ما سه اصل داریم که اصول زیربنایی و بنیادی ادیان الهی است که توحید است و نبوت است و معاد است. اما اون چه اینجا مشاهده میکنید، به الله گفته میشه که توحید است، یوم آخر و معاد گفته میشه، اما صحبتی از نبوت نیست. حالا اینها چرا اسم نبوت رو نمیگن؟ نمیگن ما به خدا و پیامبر و آخرت ایمان داریم. مثل اینکه اگر کسی ایمان به خدا و ایمان به روز آخر داشته باشد و عالم دیگر، طبعا ایمان به نبوت هم حتما دارد، چون اینها راه وصولش برای ما نبوت. شناسایی خداوندان چنان که باید و شاید از طریق انبیا دست میدهد، عالم آخرت رو پیامبران الهی بازگو میکنند. پس اگر ما گفتیم که ایمان به خدا و فردا داریم، پس طبعا چون که صد آمد نبوت هم پیش ماست، مشکلی در این جهت نیست، نیازی نیست اینها این جمله رو بازگو کنند. خب میگویند که ما آمن ایمان آوردیم به خدا و به لیوم الاخر، اما و ما هم به مؤمنین. یک بار قرآن صریحا بازگو میکنند و ما هم به مؤمنین. ایشان مؤمن نیستند، میگویند اما مؤمن نیستند اینها، و ما هم به مؤمنین. من دریغم میاد یه ظرافی رو در این آیات خدمت دوستان بازگو نکنم. سیاق و اون رویه سخن به اصطلاح بیانی و گرامری و نحوی عرب اختصار میکند که خداوند بگه اینها میگویند آمنا، ایمان آوردیم به خدا و فردا، اما ولم یؤمنو، به ایمان نیاوردن، دروغ میگن. و ما یؤمنون، اینا باید با فعل گفته بشه به اصطلاح ما. اینا میگن ایمان آوردیم، ایمان نیاوردن. باید اینجور خداوند جمله رو بگه، اما اینطور نمیفرماید. میگد و ما هم به مؤمنین، به بیان جمله اسمیه میاد. اینها اصلا و ما هم به مؤمنین. من برای که این لطف کلام رو بگم پارسی میکنم مطلب رو، بعد اونگاه در کلام عرب روشن میشود. گاهی شما میگید من مکه نمیرم، همین مقدار، من مکه نمیروم، من مکه نمیخواهم بروم. خب این هزار معنا داره، بالاخره انشاءالله بعد شاید خواهند رفت، استطاعت مالی ندارند که نمیخواهند بروند، من توان جسمی ندارم که میگم، همه این احتمالات هست، اما امید داریم که در آینده این کار انجام بشه. اما یه مرتبه شما اینطور نمیگید تو فارسی، میگید من اهل مکه رفتن نیستم، من مکه برو نیستم. اینجا رو وقتی اگه بهتون گفتن چی میفهمید؟ یعنی دیگه بنده اگر شارگم زده بشه من مکه نمیرم، یعنی اصلا دیگه از مکه اسمش برای من نبرید. ببینید این دو شیوه یه سخن گفتن است. اون اول که با فعل میگید که من مکه نمیروم، یعنی ممکنه مشکل دارم این چنین اون چنان، اما وقتی میگید من مکه برو نیستم، اینو به شکل دیگری به این شیوه ادا میکنید، این معناش سلب کلی میشه، نفی کلی میشود. اینها وارد شدن جماعتی در عذاب و جهنم الهی. خداوند میگه اینا وقتی وارد شدن دیگه خارج نمیشن. میشه بگه ولم یخرجو، دیگه اینا خارج نمیشن از جهنم، اما نمیگه این رو، میگه و ما هم به خارجین، و ما هم به خارجین عن النار. اینا از جهنم اصلا اهل خارج شدن نیستند، یعنی تموم شد، اسمش هم نبرید، افسانه ای رسیده به پایانی، دیگه تمام شد. این شیوه سخن گفتن خیلی شدیده. فرمود و ما هم به مؤمنین، اصلا نام اینها در ردیف ایمان نیست، اینها در سرشون اصلا حال و هوای ایمان ندارند و به دروغ یاوه میگویند و سخن بر لب میرانند و حال اینکه اعتقاد به اون ندارند. خب این مطلب روشن. حالا من اینجا یه سوالی دارم خدمت عزیزان، این خیلی مهمه و اون این است. ما شناختیم منافقین اون کسانی هستند که میان صف اول جماعت پشت سر پیامبر الله اکبر میگن و لزالین رو هم با چهار مد ادا میکنند دقیق. این اون شاعر اسلامی رو هم در حضور مسلمانان عمل میکنن، هیچ اعتقادی هم در دلشون به اونچه میگوین ندارند. خداوند سبحان میگوید و ما هم به مؤمنین. خب بالاخره اینها و ما هم به مؤمنین، پس این اعمالشون چیه؟ ما که داریم میبینیم اینا دارن نماز میخونن، اینها که دارن خیرات میکنن، اینا که دارن مبرات میکنن. و خب شاید اصلا گروهی از اینها بودن که یهودیان بودن، بالاخره اینا یه اعتقاداتی برای خودشون هم داشتند، اما قرآن همه رو سلب میکند صریح، اونم با اون شدتی که عرض کردم. نام این نبرید اصلا و ما هم به مؤمنین، این چه لحنیست؟ این خیلی نکته ظریفیست در قرآن عزیزان. ببینید اعمالی که از ما انسانها صادر میشه یه بخش عظیمی از اعمال ما و عمده اون منوط به نیات و منویات ما آدمیان است. اینی که شما میگید که انما الاعمال به نیات، نمیفرمایید این همینه. یعنی این نیست که من اومدم یه کاری رو انجام دادم، ایستادم الله اکبر، اون چگالی، اون به اصطلاح سنجش، اون درصد زدن به عمل من، عیار عمل را تعیین کردن، بخش عظیمی اون از آن وابسته و منوط و در گروه نیات ما آدمیان است. این منافق اومده تعب نماز و روزه رم داره میکشه، ماه رمضان دعای جوشن کبیرم میخواند تو مسجد النبی، دارد این سختی ها رم تحمل میکند، اما قرآن میگه و ما هم به مؤمنین. چرا؟ چون مثقال ذره نیت عمل در وجود او نیست. این خیلی مهم است دوستان عزیز، این که اعمالی که انسان ها انجام میدهند بها و وزانت، ارزش آن و سنجش آن بر اساس اون نیاتی است که اینها قدم به صحنه میزنند و عمل انجام میدن. شما که ما اون طرفش رو میبینیم، اگر واقعا یه انسانی با یه نیتی که اعتقاد دارد همین وظیفه است، بینی و بین الله، دانشش همینه، سنجشش به همین مقدار است، می ایستد با همون جهل خودش یه عبادتی رو، یه عملی رو، یه خدمتی رو انجام میده، 20 سال بعد مشخص میشه تمام این اعمال نابجا و غلط بوده است، چی میگن به این انسان؟ میگن این مصاب نیست؟ میگن 100% مصاب است، 100% معجور است عند الله. اون نیت موجب میشه که اون خرابی عمل آبادان میشود، اون نیت عمل رو بازسازی نه بهسازی میکنه، آبادان میکند عمل رو. این خیلی مهم است. اینه که شما میبینید همیشه ایمان تقدم بر عمل دارد در کلام الهی، بودش اینه. یعنی اول باید این نیت ها درست بشه، اول باید اون نگاه ما درست بشه و عمل به رفتارها و اعمالمون. هنگامی که نیتها محکم و دقیق و روشن و تصفیه شده با خداوند سبحانه در تعالی با حسباری تالاست، اعمال هم به دنبال اون رنگ و بو و خاصیت و ثمر پیدا می کند. اما وقتی نیت نیست، این عمل هست اما بی خاصیت، بی ثمر، بی فائده، و ما هم به مؤمنی. پس مراقب باشید و بدانیم قصه این است عزیزان. دو انسان یک کار انجام میدن، یکی ایستاده است پشت سر پیامبر بدون اعتقاد با پیامبر داره نماز میخونه، خب به ظاهر این نماز، اون دیگری ایستاده است با یه دنیا صفا و ارادت که از عمق وجودش برخواسته است، جایگاه او قهر الهی است، جایگاه او رحمت خداوندی است، حالی که ظاهرا هر دو دارن چیکار میکنن؟ یک کار انجام میدن. چه چیزی مغیر و فصل اینهاست؟ نیات اینها، درون اینها، اون ایمانی که پشتوانه این نماز است، اون کفری که پشتوانه این نفاق است. و این رو کاملا باید بدانیم. فرمود و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا. خب این منافقین تا این حد که بگن ایمان آوردیم و ایمان نداشته باشن، این یه بحث است، اما مگر اینها به این قناعت میکنن؟ آیا اینها در همین حد فکر و اعتقاد و نظر میمانن؟ نه، اینا از این بالاتر میان، اینا کم کم تصمیماتی میگیرند، اینها کم کم توطئه هایی دارند، اینها کم کم نفوذ هایی دارند، نقشه هایی دارند، کمی پرده بر میدارد خداوند سبحان از حال و هوای این جماعت. یخادعون الله والذین آمنوا، اینها خدعه میکنند با خدا و کسانی که ایمان آوردند. کلمه یخادعونه از کردم از ریشه خدعه میاد. خود خدعه رو اگر بخواهیم لطیف و ملموس معنا کنم خدمت عزیزان، در معماری و طراحی گذشته منازل اسلامی و بگیم حتی منازل ایرانی خود ما مخصوصا، اگر دقت کنید نوعا یه فضاهای امنی وجود داشت در طراحی منزل. یعنی ما مشکو داشتیم، ما حیات خلوت داشتیم، ما حیات میانی داشتیم، اندرونی داشتیم، بیرونی داشتیم، هشتی داشتیم، دهلیز داشتیم، حیات میانی داشتیم. وقتی نگاه میکنید ادبیات معماری گذشته ایران یه امنیتی رو به ساکنان این خانه میداد. اینا میدونستن یه جای امنی توی خونه دارن، راحتند. به گونه ای نبود که هیچ مکانی نداشته باشن توی خونه که احساس امنیت کنن، عریان باشه تمام فضای اون. آشپزخانه اون، مطبخ اون، نمیدانم پذیرایی اون، استاد، اینا همه دیگه با هم یکی شده باشد و دیگه تمام حجاب ها برداشته شده باشد و هیچ آداب یا ترتیبی مجوی. این نبود اینطور. یکی از خصوصیاتی که وجود داشت در اتاقهای گذشته، در طراحی معماری قبلی منازل ما ایرانی ها این بود که در قسمت انتهایی منزل و اتاقها نوعاً یه فضای بسته‌ای قرار میدادن، یه فضای پنهانی. بالاخره ادب است، شرایط چیزی است در این منزل، نمیخوان میهمان ببینن، سریعا میتونستن این رو جابجا کنن، پشت اون فضا بگذارن، پرده هم کشیده میشد، اون در بسته میشد، مشکلی هم نبود. اونی که در پارسی به اون، در پارسی سر و اصیل پستو گفته میشود، نام این در کلام عرب مخدع، به این مخدع میگفتند. مخدع یعنی اون جایی که چی بود؟ پنهان بود. خود از این ماده می آید، خود یعنی پنهانکاری، یعنی کاری رو پوشیده انجام دادن، پنهان انجام دادن. یخادعون الله، لذا به اون مکرها و حیله های پنهانی که انجام می شود ما خودعه می گیم، مکر می گیم، حیله می گیم. یخادعون الله، منتها تعبیر یخادعون یه مقداری بعضی ها رو به سوال بادار کرده است که اینها یخادعون خدعه میکنن. خود یخادعون باب مفاعله است، بلاً این باب رو خیلی ها به ذهنشون میاد که برای کارهای طرفین نیست، اینها با خدا خدعه میکنن، از اون طرف مثلا چی میشه، اینها در میافتن با خداوند. این یک قدر این معنا رو به ذهن میآورد که کار طرفین نیست، با اینکه اینطور نیست. باب مفاعله در خیلی از موارد معنای یه طرفه داره، کما که شما میگید مسافرت، شما به سفر میرید، کسی به طرف شما نمیاد که، مسافرت کاری یه طرف هست که این رو ما به کار میبریم. در کلام عرب میگوین عاقبت اللص، یعنی دوز رو تعقیب کردیم، دوز که دیگه ما رو تعقیب نمیکنه، دیگه ما دنبالش رفتیم. اما باب مفاعله به کار میبرند. اینا اصطلاحات کلامی است که شدت و مبالغه رو میرساند. یخادعون الله، اینها با خدا به خدعه در میآویزند. خب ممکنه این سوال رو ما مطرح میکنیم، مگر کسی میتونه با خدا پنهان کاری کند؟ ما که میدانیم یارب از هم بافتی، خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. ما که راز و نکته پنهانی از حضرت باری تعالی نداریم، بشر هیچ چیز پنهانی از خدا و خالقش ندارد، اینا چطور میخوان پنهان کاری با خدا بکنن؟ آیا اینها اعتقادشون اینقدر ضعیفه؟ یعنی واقعا اعتقادشون اینه که دارن با خدا خدعه میکنن؟ اینه از سر عقیده این رو داره خداوند میگه، یا نه این یک کلمه ایست که برای به اصطلاح قبح کار اینها رو برساند خداوند بازگو میکند؟ هر دو وجود دارد اینجا. یعنی این جماعت منافقین شناخت اینها نسبت به خداوند همین است. گروه زیادی از اینها یهودیان بودند. و عزیزان متاسفانه هنگامی که ما توحید اسلام و توحید یهود رو نگاه میکنیم، این اختلاف فاحش رو میبینیم بدون هیچ تعصب و بدون هیچ گرایش نفسی. عرض میکنم این رو خدمت عزیزان، قدری باز کنید، آشنا باشید، بخوانید، ببینید اون خدایی که قرآن معرفی میکند و اون خدایی که یهودیان معرفی میکنند و مسیحیان معرفی میکنند، کدام خدا میتواند خدایی کند و خدا باشد؟ اینو واقعا یه نگاهی بکن. یه وقتهایی من به دوستان اشاره کردم که این کتاب گرانقدر و ارزشمند مدرسه سیار، مدرسه سیار، اصل این کتاب عربی است، الرحله المدرسیه، ترجمه اون مدرسه سیار، نوشته علامه بزرگوار و نابغه دهر بلاغی، محمد جواد بلاغی نجفی. این قدرتمند بوده است، یعنی تمام خط به خط تورات رو تو سینه حفظ داره این مرد و تحلیل کرده است و بررسی کرده است. در یه مناظره و میز گردی آمانوئل است، پدر است، پسر است، جماعتی نشستن دور این میز دارن نقد میکنن تطبیقی. نمیگیم حقوق تطبیقی، فقه تطبیقی، ادبیات تطبیقی، دارن تطبیقی پارالل قرآن، تورات و انجیل رو تو این میز گرد بررسی میکنن. توحید همون صفحات اول که میرسی مباحث توحیدی مطرح میشه. اون خدا این که آگاه نیست، ما میگیم اینها با خداوند خدعه میکنن. خیلی از این منافقین یهودیان بودن، اینا اعتقادشون همینه در مورد خدا، اینا واقعا گاه خیلی چیزها را از خدا پنهان میدانن. اون خدایی که نمیتواند ببیند آدم را، آدم پشت درختهای بهشت مخفی شده است، خدا هی صدا میزند مثل یه مثلا باغبانی که مثلا کارگرشو پیدا نمیکنه، دوستشو پیدا نمیکنه، او پنهان شده، هی صدا میزند آدم آدم آدم. هم بدش نمیاد که قدی خدا را اذیت کند، مثلا جواب نمیده، مثلا این متن تورات رو میاره تحلیل میکند، میگه این کجا و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، کجا این خدا این که یعلم و خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، همه چیز رو میداند، آگاه بصیر، به سینه ها، به وجود، به هستی، عالم الغیب و شهاده، کجا با اون خدایی که گاهی میداند گاهی نمیداند، گاهی زمین میخورد گاهی برمیخیزد، گاهی مغلوب یعقوب میشود گاهی در کشتی یعقوب رو زمین میزند، این کدام خداست؟ این چه خداییست؟ این به درد کدام خدایی کردن میخورد؟ این چه معرفت و توحیدیست؟ و این چه معرفت و توحیدیست که فرمود آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید 6 آیه و آیات سوره مبارکه اخلاص، سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد، این آیات رو شما مسلمان‌های مخاطب امروز قرآن نمی‌فهمید. خداوند این آیات رو فرستاد برای اقوام متعمق و متفکر آخر الزمان که رازهای توحید رو اونها از این آیات بیرون می‌کشند و معنای هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو اونها درک می‌کنند که یعنی چه، در این تطابق اندیشه‌ها و در این تعارض تفکرات این چنینی. خب اینها فکرشون همینه، اینا خیال میکنن میتوانن با خداوند خدعه کنند، یخادعون الله والذین آمنوا. خب اینها، این یه جواب بود که عرض کردم. بعضی از مفسرین میگن این که اینها خداوند میگوید یخادعون الله، نه اینها خودشون هم میفهمن که با خدا نمیشه خدعه کرد، اما گمانشون در حق پیامبر این است، یعنی اینها میخوان پیامبر را، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را، فریب بدن و خدعه بدن، میگن پیامبر رو درست میکنیم به تعبیر خودشون. اینا دارن به پیامبر خود، خب چرا از پیامبر تعبیر به الله میشه؟ یخادعون الله، یخادعون رسول الله بود باشه؟ میگیم بله، اون کسانی که میگویند این جمله رو میگن مگر شما نمیدانید بین پیامبر و خداوند فاصله ای نیست، اینها فاصله ندارن با هم. نمونه زیبای فراوان در قرآن این بحث داره، یک مصداقش رو عرض میکنم. خب اینها پیامبر آمدن با یارانشون نزدیک مکه، میخوان وارد مکه بشن برای عمره، خالد ابن ولید مکیان ایستادن مقابلشون، تردشون کردن، گفتن اجازه ورود به مکه ندارید، عمره هم اجازه نمیدیم. پیامبر هم به قصد زیارت آمدن، دستن سپاهی نیومدن، رزمی نیومدن، جنگی نیومدن، اسلحه ندارن، قصد جنگ ندارن، کار به مصالحه و معاهده کشید، همان که در تاریخ اسلام به صلح حدیبیه معروف است. مصالحه انجام شد، صلح. خب اونجا خداوند بازگو میکند آیات را، در زیر این درخت حدیبیه از ماده حدب، کجی، درخت کجی است که نشستن پیامبر با یارانشون برای تقویت خاطر اینها مقابل دشمنان، یه بیعت مجدد گرفتن، بیاد یه بار دیگه با ما بیعت کنید که استادگی میکنید. ان الذين يبايعونك تحت الشجره، مسلمان ها اومدن دارن زیر این شجره رضوان و این درخت با پیامبر بیعت میکنن. خداوند سبحان جمله‌ای رو میگه که شما این رو کاشی میکنید، به خیلی جاها مینویسید، این تیکه رو از این آیه همه جا نوشتید، میگید ید الله فوق ایدیهم، وقتی هم که میخواد بگید برای قدرت خداوند میگید ید الله فوق ایدیهم، نمیگید این رو. حالا میدونید بالا کجاست؟ این ید یعنی چی؟ پیامبر، این کسانی که دستشون تو دست تو گذاشتن و دارن با تو بیعت میکنن، ان الذين يبايعونك تحت الشجره، اینا که دارن با تو بیعت میکنن، این دست تو نیست که رو دست اینها قرار میگیره با اینها بیعت میکنه، بلکه این دست کیست؟ ید الله فوق ایدیهم، این دست تو دست خداست که رو دستای اینها قرار گرفته. این آیه معناش اینا، ما جوری استفاده میکنیم برای اون معنا، اما آیه اینه، یعنی این خداوند به دست پیامبر چه میگوید؟ ید الله میگوید، این دست خداست که رو این دست هاست. پیامبری که دست او دست خداست سخن او سخن خداست. ما تا کم الرسول فخذوه، اون چه میگوید پیامبر بگیرید، اون چه نهیتون میکنه. رفتار او، اطاعت از او، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت این پیامبر کند اطاعت خدا کرده است. یعنی کار به اونجا رسیده است که میان خدا و رسول هیچ فاصله ای نیست. این پیامبر تمام وجودش شده است عبد خالص، نمونه و یه مصداق بارز از یه نماد کامل تقرب به خداوند و پذیرش فرمان الهی. سخن او سخن خدا، عمل او عمل خدا، دست او دست الهی است. خب یه چنین انسانی، خیلی اوقات خداوند پیامبر رو جای خودش مطرح میکنند. اینجا هم میگه خادعون الله، یعنی میخوان با پیامبر خدعه کنند. والذین آمنوا با اهل ایمان، این دو. یه معنای لطیف دیگه من اینجا متذکر میشم، اینم بد نیست، توجه کنید. گاهی خدای سبحان در قرآن نام خودش رو مطرح میکند و حال اینکه ضرورتی نیست اصلا کلمه الله بیاید، اما وقتی نگاه میکنید این کار روانیست، یه استمالت خاطر، یه دلجوییست، یه محبته، یه درسه، یه تعلیم از ناهی از باری تعالی. بگویم ببینید در باب خمس آیه 61 آیه 41 سوره مبارکه انفال، و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا ولیتاما. مسلمانان بدانید از اون چه غنیمت میگیرید، اون چه اغتنام میکنید، سود حاصل میشه براتون، به دستون میاد، یه پنجم اون از آن خداست، لله، از آن خدا و از آن پیامبر است و از آن فقرا است، مساکین، نیازمندان، ذل قرباست. چی؟ خب سوال میکنم آیا شما هیچگاه در عمرتون کسانی که خمس میدهند به خدا یک بار خمس دادند؟ نه. آیا خداوند حاجت به خمس ما دارد؟ آیا خداوند نیاز دارد از این که از کسی چیزی دریافت کند؟ مگر نه این است که لله ملک السماوات والارض؟ مگر نه اینه که ما با تمام موجودیمون، با تمام سرمایه‌مون، با تمام مالمون، هممون ملک خداوندیم؟ وجود ما ملک خداست، نان لله. پس ما چی میخواییم به خدا بدیم؟ چی بدید لله بدید به خدا؟ با خدا دادن معنا ندارد اصلا، ما چیزی به خدا نمیدیم. چرا خداوند اینجا نام خودش رو مطرح میکند؟ چون هم پیامبر، هم اون فقرا، هم اون ذل قربا، هم اونها که میگیرند این وجه را هیچ احساس نگرانی نکنند. به دلشون نیاد که ما داریم از دیگران چیزی میگیریم. نه، خدا قبل از شما میگیرد، لله، خدا قبلا گرفته است. اگر خدا اول صف ایستاده است، ما تو این صف ایستادن نگرانی نداریم، ما تو این صف می ایستیم، چون خدا مقدم صف است. این خیلی زیباست. در باب گرفتن صدقات، صدقات مالی، بارها خداوند صدقات رو دریافت می کند. عزیز من، خدا کی صدقه دریافت کرده است؟ نعوذ بالله. ما بدمون میاد صدقه دریافت کنیم، میگیم ما صدقه نمی گیریم، صدقه بده به اهلش. اما خدا صدقات رو دریافت می کند. این یعنی چه؟ یعنی کسانی که صدقه میگیری نگران نباشی، برای دلجویی بندگان حاجتمند و نیازمندش خداوند سبحان گرفتن صدقه رو به خودش نسبت میده. خداست که دریافت میکنه، دلهای اینها رو شادمان میکنه، استمالت دل اینها میکنه، یه تقویت خاطر میکنه. اینجا هم قصه همین است. این منافقین با اهل ایمان، پیامبر و مسلمون ها در افتادن، اما اشتباه کردن. با کی در افتادن؟ با خدا در افتادن. یا خادعون الله و الذین آمنوا. این یه تقویت خاطری است برای مسلمانان که دل نگران نباشی. اما و ما یخدعون الا انفسهم. اینا اشتباه کردن، اینها گمان میکنن که خدا و رسول رو، مسلمانان و مؤمنین رو میخوان فریب بدن و به نیرنگ و پنهانکاری عمل کنن، اما متاسفانه اینها دارن خودشون رو فریب میدن. و ما یخدعون الا انفسهم، اینها دارن به جانهای خودشون خیانت میکنن و خدعه میکنن، اینها دارن خودشون رو تباه میکنن و از میان میبرند. ولهم و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. ما از اینها توقع نداریم، از این منافقین که مطالب سنگین عقلی رو دریافتند، دریافت کنن، تعقل کنن، عقلشون رو به کار بندازن ببینن دارن چیکار میکنن. اینا اگر چشمشون رو هم باز کنن، گوششون رو هم باز کنن، میفهمن دارن چه اشتباهی انجام میدن. میدونن چقدر ضرر میکنن. ببینید، شعور به دانشی میگویند که از مشاعر برمیخیزد. مشاعر یعنی چشم، گوش، یعنی حواسهای پنجگانه شما. هر چی رو با چشم میبینید، با گوش میشنوید، با دستتون لمس میکنید، با بینیتون، با ذائقتون میچشید، این دانش رو میگن شعور. این از مشاعر و مشعر میاد، از این راه میاد. این میگن طبعا این آسانتره که انسان با چشمش، اما مطالب عقلی رو دریافت کردن میشه تعقل. خدا نمیگه و ما هم یعقلون یا و ما یعقلون، اینا تعقل نمیکنن و ما یشعرون، حتی اینا چشمشون رو هم باز نمیکنن، اینا بستن چشم گوشون رو به حقایق. لذا طبیعی است که چنین دچار اشتباه و انحراف میشن و ما یشعرون. ممکنه مقداری عمیق‌تر ریشه کار رو بررسی کنیم؟ بله. فی قلوبهم مرض، حق زیباست، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. من این قسمت اول آیه رو بتونم بگم کافیست، بقیه رو انشاءالله میگذاریم برای نوبت بعد. فی قلوبهم مرض، در قلبهای این منافقین مرض است. خب مثل همیشه میدانیم که مراد از کلمه قلب در اینجا و در این استعمال قرآنی، مانند همه جای قرآن کریم، مراد از کلمه قلب همون مرکز ادراکات ماست، مراد از کلمه قلب جان ماست، مراد از کلمه قلب نفس ماست. ببینید تو همین آیه قبلی داشتیم و ما یختون الا انفسهم، نداشتیم؟ کلمه انفس جمع نفس است. نفس در قرآن سه نوع کاربرد داره، سه معنا داره در کلام عرب، سه معنا داره. یک معنای کلمه نفس، اصلا ببینید عیب نداره، حالا که اینو باز کردم خدمت عزیزان، خودش اطلاعاتی دارد درش. کلمه نفس دو جور جمع داره، گاه جمع را، جمع نفس را انفس جمع میبندید، گاهی بر نفوس جمع میبندن. شنیدید؟ نفوس و انفس. کلمه نفس یه معنای اون به معنای خود، خود شما، خیش، خود، شخص، اینه. مثلا فرض بفرمایید این رو در پارسی داریم که در کلام عرب بسیار زیبا به کار برده می شود. شما میگید که آقای وزیر زنگ زد، بعد میگی خودش زنگ زد؟ میگید بله آقای وزیر خودش زنگ زد به ما. میگید فلانی ما رو دعوت کرد، بعد کمی نگاه میکنن بتونی جور خاصی، میگن خودش دعوت کرد. میگید خودش دعوت کرده، کسی نفرستاد، نه خودش اومد دعوت کرد از من. این کلمه خود رو به کار می‌برن، درست؟ حالا تو کلام عرب دقیقاً وقتی میخوان تأکید کنن یه چیزی رو بهش میگن تأکید معنوی. اینطور میگن، میگن زارن الخلیفه نفسو، خلیفه اومد دیدن من، امیر اومد دیدن من، خودش اومد. خیال نکنید فرستاده فرستاد عیادت ما بیمارستان، نه خودش اومد دیدن من. زارن الخلیفه تو نفسو، دعانی دان الامیر نفسو، خود امیر منو دعوت کرد. میگن نفسهو، نفس یعنی کی؟ یعنی خود. پس یه معنای کلمه نفس یعنی خود، خودش. انفس میشه خودشون، خودهاشان. دقت فرمودید؟ یه معنای کلمه نفس خیلی جالبه، میگن آقا مردار، مردار نجسه، یه حیوانی خودش مرده است، بعد دست میزنید به بدنش نجس میشه دستون. میگن کدوم حیوان نجسه مردارش؟ میگن حیواناتی که، خوب دقت کنید، نفس سائله دارند. نفس سائله، سائله یعنی جهنده. نفس میشه چی؟ میشه خون جهنده. یه معنای نفس یعنی خون. لذا میگید مثلا جنازه این، فرض بفرد نمیدم این کلپاس هست، نمیدن چی این؟ نه اینا که نجس نیست، مردار باشه، اگه خون جهنده نداره این نجس نیست در اسلام اصلا. اونایی که خون جهنده دارن نجسه مردارشون. نفس یه معنی. حالا معنای سومه، این دوتا. سومین معنای نفس اون چیزیست عزیزان که این تن شما فراتر و برتر است. معنای سوم نفس همان جان، همان که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. یه معنای نفس همان که یا ایتها نفس المطمئنه، یک معنای نفس همان که الله یتوفی الانفس حین موتها، همان که خدا میگیرد لحظه مرگ میبرد. چی رو میگیرد خدا از ما؟ این تن ما، این که هست، اینی که بر تابوت نهادند و به زیر گور مینهند و به زیر خاک میگذارند در گور. نفس یعنی اون قسمت برتر وجود ما، یعنی اون جان، اون روح، اون عطیه الهی و لطیفه الهی که او ادراک میکند، او به ما فرمان میده. همون که شما میگید من میخوام، من دوست دارم، این دوست داره، من دوست دارم، من تصمیم گرفتم این کار، اون من کیه؟ اون همون نفس. این همان است که فلاسفه بحثهای عمیق میکنن، اولا اثبات بقاء نفس میکنن، وجود نفس، بقاء نفس، تجرد نفس. سه بحث رو فلاسفه رو این دارن، رو نفس دارن، که حالا دیگه ما به اونها کار نداریم، وارد اون بحث های عقلش نمیشیم. این چنین چیزی، چنین مقوله ایست. این نفس همون قلبه، به این معنا جان. یه استعمار دیگر اون در قرآن قلبه. قلب در قرآن اگر دیدید بدانید نفس، بدانید جان و روح انسان مراد است. اما لطیف فقط همین مقدار عرض میکنم، مثل این که مراتب روح انسانها و جان انسانها اینها طبقه بندی است. وقتی بحث اسلام مطرحه در قرآن، فلانی مسلمان است یا مسلمان نیست، اسلام دارد یا ندارد، اسلام رو فهمیده است یا ندارد، خدا چی میگه؟ فمن شرح الله صدره للاسلام، هر کسی خدا صدر او را برای اسلام باز میکند. صدر یعنی روح، یعنی همین قلب، یعنی جان. اما برای اسلام که یه شناخت اولیست، خداوند صدر رو مطرح میکنه. اونایی که میان بالاتر با ایمان آشنا میشن، جایگاه ایمان رو خدا کجا معرفی میکند؟ لما یدخل الایمان فی قلوبهم قلوبکم، قلب جایگاه ایمان است. پس قلب از صدر چی میشه؟ میاد قدی بالاتر. عجیب این بحث در قرآن، شناخت قلب و صدر. بعد یه مقداری وقتی ایمان با شور و با هیجان و با سوز و ساز و گداز آمیخته میشه، میشه فؤاد، میشه فؤاد. بعد دیگه میاد بالاتر، مراحل بعدی هم پیدا میکنه. خب فرمود فی قلوبهم مرض، در جانهای اینها مرض وجود دارد. فی قلوبهم، در قلبهای اینها و جانهای اینها مرض وجود دارد. یعنی چه؟ کلمه مرض عزیزان به معنای انحراف است. کلمه مرض به معنای اختلال و نارسایی، همینی که ما الان در مسائل طبیعی خودمون مطرح میکنیم، در مورد وجودمون و جسممون مطرح میکنیم. گاه میگید آقا کبد فلانی درست کار نمیکنه، دچار مرض شدن، بیماری کبدی دارن، یعنی نارسایی کبدی دارن، نارسایی قلبی دارن، نارسایی تنفسی دارن. یکی از اعضا و اندامهای بدن ماست که کارش رو درست انجام نمیدهد، نارسایی دارد، این اختلال درش ایجاد شده است، این میشه مرض، این میشه مرض. حالا این مرض از کجا آمده است؟ ریشه اون چیز، بحث اون چیز، اینها رو حالا اگر مناسبت داشت قسمتهایشو، اگر تناسب داشت هفته آینده به تناسب عرض میکنم. من فقط همین جمله رو بگم که ناتمام نماند. فی قلوبهم مرض، قرآن میگه منافقین در قلبهاشون، در جانهاشون مرض دارن، یعنی قلبشون مریضه. عرض کردیم مرض یعنی چی؟ یعنی نارسایی، یعنی قلب اینها اون کاری که باید انجام بده انجام نمیده. یعنی لهم قلوب لا یفقهون بها. یعنی چه عزیزان؟ خیلی تعمدن این جمله رو من پایان سخن بگم. ببینید گاه جان انسان ادراک می کند، جان انسان فهم می کند، شعور می کند، می گیرد، تحلیل می کند، بررسی می کند، دریافت می کند، طبقه بندی می کند، تمیز می دهد زشت را، زیبا را، حق را، ناحق را. این قلب اسمش در قرآن قلب چیه؟ قلب سلیم. به این قرآن میگه قلب سلیم، یعنی قلبی که تمام رسالت ها و مسئولیت هاشو داره انجام میده. اما یه قلبی داریم که هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده. چرا؟ این مشکل براش پیش اومده است. این قلب، این قلب اسیر شده است، این قلب تحت یه حاکمیتی قرار گرفته، یه چیزهایی اومده تو وجود این انسان که این قلب او تحت شعاع اون چیزها نمیتواند کار خودش رو انجام بده. حسدها بر این قلب امارت میکنه، حاکمیت داره، اجازه نمیده آزاداندیش باشه، درست ببینه طبیعت رو. کبرها این قلب رو اسیر کرده است، فضای این قلب رو بسته است، پوشیده است. ظلم ها، اسراف ها، تجاوز ها، تعدی ها، تمام اینها حالاتی در وجود انسان ایجاد میکنن که فعالیت جان رو مقبوض میکنن، میبندن. دیگه اینها لب ندارند. این انسان هایی که این حالات برشون عارض میشه، اینا دیگه عقلشون هم به تعبیر قرآن لب نیست، حجاب داره، قشر داره. تعصب ها، نخوت ها، فی قلوب هم مرض. اینها چرا الان این منافقین چرا دارن این گونه عمل میکنن، خدعه میکنن؟ اینها اون حالت تعصب و پیروی از پدرانشون و تقلید کورکورانه اجازه نمیدهد که این پیامبر رو بپذیرن. انا وجدنا آبا و انا علا امه. این خودش یه راه کوبیدن قلب است، قلب کاره. اینها نمیتوانند از امتیازهای قومی قبیله ای اونچانیشون دست بشویند. اینها نمیتوانند از اون حیثیت ها و اعتبارات اجتماعی خودشون بگذرن به خاطر حقیقت. لذا اینها قلبهاشون فهم نمیکنه، ادراک نداره، چیزی نمیفهمند. فی قلوبهم مرض. حالا این مرض چیه؟ چه نوع مرضی است؟ کدام یک از بیماری های شناخته شده قلبی است؟ انشاءالله این رو باید خدمت عزیزان در نوبت آینده با هم بحث کنیم که ادامه این رو بس خیلی بحث ظریف و لطیفی است. امیدوارم خداوند توفیق دهد که بتوانیم تا حد تمامیمون انشاءالله اون حقیقت مطلب رو با عزیزان در میان بگذاریم. خدای سبحان دلهامون به نور نیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. صدقاتی نهاد بفرماید.